السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره زبان بود و خطرات زبان. یک روایتی از خطر زبان باقی مونده بود که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. امسک لسانک فانها صدقه تصدق و بها علی نفسک. بفرماید که زبانت رو نگه دار، چون این یک صدقه هستش که به خودت میدی. یعنی چطور انسان صدقه میده؟ برای کاری، برای مسئول بودن از کاری، بلایی سرش نیاد و حادثه‌ای براش پیش نیاد. میگه یکی از صدقات خود حفظ زبان هست. زبانتو حفظ کن که بلایی به سرت نیاد. خود حفظ کردن، خود نفس حفظ کردن زبان خودش یک صدقه است. همین کسی که لازم پولی پرداخت بکنه، کاری انسان بکنه، این لازم نیست. همین که زبانش رو بتونه کنترل بکنه تو هر مورد و هر مجلس و هر جریانی، این خودش یه صدقه است که او رو حفظ میکنه از خطرات اون واقعه. فرمایش بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماد که اعلم ان اللسان کلب عقور ان خلیته عقره. چند تا روایت هست، من پشت سر هم میخونم فقط به خاطر زیبایی و لطافت و حکمتی که داره خیلی توضیح نمیخواد. میفرماید که زبان یک درنده است، کلب عقور، یه سگ درنده است یا یک درنده است، حالا علی قدرت تعبیر سگ رو آورده حضرت اینجا، که ان خلیته عقر، اگر رهاش بکنی گاز میگیره دیگران رو. اینجوری این زبان، این خیلی مهمه. وضعیت زبان به گونه ای هستش که اگر یک کسی کنترل روی این بخش نداشته باشه، دقیقا صحنه‌ش رو از نظر آخرتی یا از نظر باطنی مثل کسی گرفت که یه چاقو دستش گرفته همینجوری میزنه تو قلب و صورت و سر و گلو و چشم خودش. این باطنشه. اون طرف تو برزخ همینجوری هستش، یعنی در نظام برزخی او در وضعیتی قرار میگیره که دائما داره خودش رو میزنه، خودش رو میگزه، خودش رو مثلا تعبیر میکنن که مثلا کسی که از زبانش خوب استفاده نکنه یا بد استفاده میکنه، مثلا این زبان دراز میشه در قیامت، کاریش نمیتونه کنه. بقیه میان پا میذارن از روی این زبان میرن. یه شکنجه است دیگه، چون زبان حس داره. الان شما لای دندونتون بمونه چه حسی داره زبان؟ حالا این زبان بلند بشه از دهان بیاد بیرون، دیگران پا بزنن روش برن، این یعنی چی؟ یعنی چقدر میتونه؟ این کاریست که خود آدم با خودش میکنه. یعنی تو هر جریانی حرف میزنه، تو هر جریانی دخالت میکنه، تو هر جریانی اظهار نظر میکنه، کارهایی که بهش ربطی نداره. انواع و اقسام تجاوزهای زبانی داره در هر مورد. این نتیجهش این میشه. لذا این که میگه کلبون عقور انخلیته و عقر، یه سگ درنده است که اگر رهاش بکنی میگزه، گاز میگیره، خودتو میگیره دیگه. باطن قضیه این استش دیگه، چون قاعده هو و انت اینه، شما به مقداری که به زبانت میزنی دیگران رو میخوری. در واقع داری کیو میزنی؟ داری خودتو میزنی. یعنی انسان دائما داره گزیده میشه. حالا یه جور دیگه باطنش رو باز در روایت داریم که از امام سجاد علیه السلام میگه، خیلی زیبا هست، میفهمد ان لسان ابن آدم یشرف کل یوم علی جوارحی فیقول کیف اصبحت. زبان بنی آدم صبح صبح سایر اعضا میگه که خب حالتون چطوره، یه احوال پرسی میکنه زبان از بقیه اعضا، ببین اعضا چی جواب میدن. فیقولون بخیر ان ترکنا، حالمون خوبه تو ولمون کنی، ما خوبیم، مشکل ما تویی. بعد میفرماید که و یقولون الله الله فینا و یناشدونه و یقولون انما نثاب بک و نعاقب بک. اینا قسمش میدن، این زبان رو میگن الله الله فینا، بترس از خدا، بترس از خدا درباره ما به زبان میگن، خواهش میکنم بش. و یوناشنوده و یوناشدونه و قسمش میدن، قسم میدن زبان رو که تو کوتاه بیا. بعد میگن که انما نصابا بکه و نعاقبا بکه، تمام ما اگر ما با تو پاداش داده میشیم، تو خوب باشی ما هم خوبیم، به تو چون تو خوب باشی همه خیر میرسه به ما، و عذاب بقیه اعضای ما به خاطر تو هستش، تو هم همه چی با تو تنظیم میشه. باز نگاه کنید، احذر اللسان فانه سهم یخطئ. احذر اللسان یعنی بر حذر باشید از زبان، که تیری است که خطا میره، تیری هستش که چیه؟ خطا میره. این احذر اللسان دو بچی هستش. احذر اللسان این از زبان خودت مواظب باش که تیر نره به کسی بخوره. یکی همی که دیگرانی هم هستن که هارن، سگ هار رو آدم نباید تحریک بکنه که گاز بگیره، به حال این هست. یا نه مثلا بچه هست عقلش نمیرسه، توی صحنه بچه رو نندازید که مجبور بشه بچه چیکار کنه، یه دفعه کلماتی به یکی شایسته نیست، نه برای خودش نه برای شما شایسته نیستش. خب اذا اراد الله، امام صادق علیه السلام هست، اذا اراد الله به عبد خزیان، تا اینجا امیرالمومنین بود، اینو از یه دونه از امام صادق داریم، اذا اراد الله به عبد خزیان اجرا فضیحته علی لسانه. وقتی خدا بدبختی یه نفر رو بخواد، نابودی یه نفر رو بخواد، رسواخز یعنی رسوایی در واقع، اگر خدا رسوایی یه نفر رو بخواد، بخواد آبرو یه نفر رو ببره، این کار رو با چی انجام میده؟ اجرا فضیحته علی لسانه، از طریق زبانش رسواش میکنه، خدا من از طریق زبانش آبروشو میبره. ببینید که بخواد یه دامادی یه دفعه مطرود خانواده عروس بشه، یه عروسی مطرود خانواده داماد بشه، یه کسی جایی مطرود بشه، نوعا از زبان میخورن دیگه و مفتزه میشن و رسوا میشن. خب اینا رو دارم میگم که برسیم به نتیجه خیلی مهم، اینا خیلی مهم هستش که بتونیم یه نتیجه مهم در بحث سلوکمون بگیریم. شخصی هست به نام معاذ بن جبل، از اصحاب پیامبر هست که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنه که چه چیزایی ما رو وارد بهش میکنه و چه چیزایی ما رو از جهنم دور میکنه. از پیغمبر سوال میکنه. پیامبر بهش میگه، مثلا میگه اینجور چیزا ما رو بهش میبره، اینجور چیزا ما رو از جهنم دور میکنه، یه تعدادی همه رو میگه. بعد حضرت آخر اینجوری میکنه، میگه که الا اخبرک بملاک ذالک کلهی، میخوای ملاک کل این چیزایی که برات گفتم تو یه جمله بهت بگم؟ ملاک بهش رفتن و دوری از جهنم چیه؟ میخوای بهت بگم همشو؟ قول تو بلا یا رسول الله. بله. قال کف علی که هازا و اشار الی، پیامبر اینجوری کرد، اینو نگرش دار، با دست اشاره کرد، گفت این زبون نگرش دار، کل این خیراتی که تو رو میبره بهش، کل چیزایی که نمیذاره جهنم بری، همش رو بخوایم جمع کنیم در کجاست؟ تو یک کلمه زبون رو تبس بکن، زبان تو نگه دار. بعد حالا یه چیز جالب اتفاق میفته، بعد از که اینا این حرف رو شنیده، از پیغمبر میپرسه که یا نبی الله و انا لمؤاخذون به ما نتکلم، و به ما مؤاخذه میشیم به کلماتی که از دهنمون بیرون میاد. حضرت میفرماید که و هل یکب الناس فی النار علی وجوههم الا حصائد و السنتهم. خیلی عجیبه این نکته. میگه مگه چیزی مردم رو با رویشون تو جهنم غیر از زبانشون میاندازه؟ یه چیز دیگه هم میمونه. این سوال میکنه، میگه ما کلماتی که از دهنمون بیاد مؤاخذه میشیم، هر کلمه از دهنمون بیاد حضرت میگه چیزی غیر از زبان چیزی رو انسان رو به رو در جهنم میاندازه. همه بدبختی انسان از همینه، زبان. لذا یه قاعده است، این قاعده اصلی رو بگم که این خیلی مهمه. قاعده اصلی، ببینید ما ذاتاً از بهشت و بالاتر از بهشت هستیم، یعنی جنس ما که از نور اهل بیت علیهم السلام هست، مقامش بالاتر از بهشت هستش. انسان این باید بدونه که جنس ما خانواده آسمانیمون اهل بیت علیهم السلام هست، از اون جنس هستیم، ذاتاً برای اون مقام هستیم، برای اون جنس هستیم، ذاتاً بهشتی و بالاتر از بهشت هستیم. این وضعیت ماست. خب حالا که میایم به دنیا باید چیکار بکنیم؟ به دنیا که میایم باید یک کاری نکنیم از این مقام چیه؟ بله، بیافتیم. در تو با اهل بیت، حالا آیه استاد نکران فرمایشاتی داشتن ساعت قبل در این رابطه، یه نکته ظریف من بگم، این خیلی مهمه، توجه بفرمایید. بعضیا میگن که خب معصومی که معصوم بودن، هنری مگه کردن معصوم بودن؟ این خوب دقت کنید، خب اینو خدا معصومشون قرار داده دیگه، این دیگه چه هنریه که خب حالا مثلا اینا گناه نمیکنن؟ نه، خیلی مسئله است. خداوند به اینها عصمت میده، مسئولیت حفظ عصمت تو دنیا با خودشون. ببین چقدر خطرناکه، یعنی اینقدر بار معصوم سنگینه که حد نداره. یعنی میگه من به شما عصمت میدم، اما شما باید تو تمام مدت عمرتون عصمتتون رو چیکار کنید؟ بله، باید نگه دارید. خیلی کار سختیه، خیلی کار وحشتناک و کمرشکنی هستش. یعنی باید انقدر مراقبت بکنن اینها تا خودشون رو نگه دارن که حد نداره. انقدر باید کف نفس بکنن، اونقدر باید سختی بکشن، اونقدر باید صبوری بکنن، اونقدر باید حلم داشته باشن، اونقدر باید بزرگواری داشته باشن، اونقدر باید بزرگواری کنن. شما فکر میکنید شوخیه یک کسی مثل امام سجاد اون همه مصیبت دیده؟ تو کربلا. بعد یه دفعه یزید بیاد بهش بگه من میخوام توبه کنم. اگه یه کسی بیاد یه همچین کارهایی در حق شما بکنه، بعد به شما بگه من میخوام توبه کنم، شما چیکار؟ معذرت میخوام. شما چیکار میکنید؟ ها؟ توبه من قبوله؟ بله. راحت نیست این کار. شکنبه بندازن رو طرف وجودت، خاکستر بریزن سرت، هیچی نگی. تمام یاراتو بکشن، اعصابتو بکشن، شکنجه بکنن اون، بعد بری طرف بگی خب بخشیده میشه. شما فهم میکنی این کار راحتیه؟ چقدر به یه نفس فشار میاد؟ شوخی نیست این. عصمت رو باید نگهش دارن. خیلی سنگینه این. تقوا در مورد ما هم همینطور هستش. ما از جنس محمد و آل محمد هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل. ما باید خودمون رو حفظ بکنیم. یعنی دائما باید مراقبت بکنیم که از اون مقام سقوط نکنیم. یا اگر سقوط کردیم برسونیم خودمونو. این کار ماست. پس ببینید یه مجموعه هست که میتونه ما رو نگه داره. در این مجموعه اصطلاحا در قرآن بهش میگن تقوا. تقوا رو معنا کردیم. تقوا ترس از خدا نیست. تقوا یعنی ترس از خودت، از زبونت، از نمیدونم چشمت، از نگاهت، از عملکردت، از فکرت، از خیالت، اینا، از اخلاقت، از بد اخلاقیت، از حسادتت، از تنخوییت، از بیصبریت. اینا تقوا یعنی مراقبت بکنی هر چیزی که میتونه تو رو از عضویت در خانواده پیغمبر دور بکنه، از بهش دور بکنه، از معیت با اهل بیت دور کنه. مراقبت بکنی که اتفاق نه دور نشی. میشه تقوا. چطور یه بچه با مادرش میره بیرون، میخوام برم با هم مسافرت، یه مسافرت طولانی هم میخوام برن دیگه، مراقبت میکنن که این بچه مواظب از مادرش دور نشه، مادر مراقب بچه دور نشه. این مراقبت چجوریه که از هم جدا نشن؟ یه سره یه جای خطرناکی هست، آدم میخواد بره تو جنگل، یه بچه کوچولو یه ساله دست آدمه، میتونه تومه عقاب بشه، میتونه تومه مار بشه، میتونه تومه حیوانات درنده باشه، یه مادری میخواد از اینجا رد شه، اینقدر باید مراقبت بکنه تو باتلاق نیفته هیچ کسی این جنگل رد شه. این چقدر باید مراقبت میکنه. این حالت بهش میگن تقوا. تقوا یعنی مراقب باشی سقوط نکنی، مراقب باشی اف نکنی، مراقب باشی دور نشی، مراقب باشی آشغال نخوری. بعد بهت میگن توی این جنگلی که دارید میرید قارچ هست، انواع قارچ‌های خوراکی هست، اما سمی هستش، میکشه، مواظب باشید. مثلا چون اصلا تو قارچ‌ها اینجوری دید، قارچ‌ها نوعاً سمی هستن. یه چند مدل قارچ هستش که حدیث هم داریم در مورد قارچ، جز خوردنی هایی هست که خیر و برکت میاره. یکی از خوردنی هایی که خیر و برکت داره و روایت اندامش داریم قارچ. حالا این قارچ مدلش محدوده، چند نوع هست که میشه خورد، بقیهشون همه سمی هست. حالا آدم باید مراقبت بکنه که یه موقع اشتباه نخوره تو این جنگ. این میوه ها سمیه، این میوه ها اینجوریه، این میوه ها اینجوریه، بعضی از میوه ها رو میشه خورد. آدم مراقبت یعنی یه چیزی نخوری که بکشده، یه چیزی نده به بچه بکشدش، میشه مراقبت. این میشه تقوا. تقوا یعنی انسان همه وجود خودش رو، دستامو نگاه کنید، بخش حس، بخش خیال، مهمتر از حس چی؟ خیال. از اون مهمتر واهمه، از اون مهمتر عقل، و از اون مهمتر فعالیت فوق عقلانیش رو کنترل بکنه، آتیش نگیره. گاهی وقتا انسان با خوبی ها، عبادت ها، گریه ها، نماز شبا میره جهنم دیگه، اینا باعث میشه آدم بدبخت بشه، قاری قرآن بشه، حافظ قرآن بشه، چی بشه، مقدسات آدم میبره جهنم. خب اینو بهش میگن مراقبت، که آقا هیچ کدوم از فعالیت‌های حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی من به من آسیب نزنه. این دقت کنید صحنه چی هستش این. خب بعد از یه طرف شما این داستان عبور از صراط رو در توجه کنید. در عبور از صراط شما همه ما، حتی انبیا، فرق نمی کنه. ان منکم الا واردها، قرآن میگه همه انسان ها باید از توی جهنم برن بهشت. خب بعضیا انقدر تقوا داشتن که جهنمشون چیه؟ خاموشه. یه لحظه رد میشن میرن اون طرف. طوری که میگن جزناها و هیه خامده، رد شدیم تا چیز سرد بود. جهنم کجا بود پس؟ این که خنک بود چون سردش کرده بودن توی دنیا با مراقبت، این جهنم رو سرد کرده بودن. حالا اونایی که کارشون گرفتاری داره، اینا باید از صراطی که توی جهنم هست عبور کنن. یعنی اینجوری نیست یه زمین صافی باشه رد شه آدم بره از تو جهنم، نه، از توی آتش باید برن، اما از روی صراط باید رد شن. یعنی این پل باید رد شن، از تو آتش رد شن برن اون طرف. گیر آدم، معطلی آدم و سقوط آدم بسته به همین کاریه که تو دنیا داره شخص میکنه دیگه هست. حالا که ما چقدر مراقبت باید بکنیم که سقوط نکنیم، این مسیر 3000 ساله رو که در روایت داریم انسان رد کنه برسونه خودشو به بهشت. خب البته 3000 سال برای بعضیا یه چشم هم زدن ها اونجا، چون تو دنیا واقعا پاکیزه زندگی کردن، خوب زندگی کردن. حالا شما نگاه کنید این مراقبت رو توجه بکنید که انسان باید چقدر مراقبت کنه که از صراط دور بشه، رد بشه. حالا میخوام روایت رو بخونم بدونید که داستان این همه صحبت کردیم یعنی چی. از امیر المؤمنین علیه السلام محضر مقدسشون هم صلوات خط بفرمایید. اول یه نکته ساده میگه حضرت، خیلی مهم اما ساده. لیحزن الرجل لسانه فان هذا اللسان جموعهم بصاحبه. میفهمد که آدم باید زبونش رو نگه داره، چون زبان انسان در برابر صاحبش سرکشی میکنه. این سرکشی میکنه یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ یعنی چی در مقابل صاحبش سرکشی میکنه؟ آفرین، از اختیارش در میاد. یعنی انسان یه جاهای دیگه خود به خود شخصیتاً اینجوریست که قبل از اینکه بخواد فکر کنه، بخواد تقوا داشته باشه، بخواد به این چیزا فکر کنه، حرفشو زده. یاد میکنین؟ حرفو میزنه همینجوری، اصلا نمیتونه نزنه، انقدر بهش فشار میاد که حتما باید حرف بزنه. همه جای اینجوری میخواد حتما بازاگرمی کنه یه حرف بزنه. خیلی خوب، این نکته سر جای خودش. حالا دقت کنید اینجا رو. قسم میخوره امیرالمومنین، صحنه صراط یادتون باشه، قسم میخوره والله ما ارا عبدن یتقی تقوان تنفعه حتی یحزن لسانه. میگه به خدا قسم، قسم میخوره به خدا قسم، من بنده ای رو ندیدم که تقواش به دردش بخوره مگر اینکه باید زبانش رو حفظ بکنه. یعنی شما تقوای چشمی داشته باش، تقوای خیال داشته باش، تقوای نمیده، هر تقوایی میخوای داشته باشی، میگه تقوا پایه کل این تقواها نگه داشتن زبانه. الله اکبر، خیلی حرفه ها. یعنی همه مواعظ، اخلاقیات، ریاضت ها یه طرف، نگه داشتن زبان چی؟ یه طرف. پایه همه پاکی ها اینه. لذا حضرت می فهمد اصلا کسی که زبانش رو نگه نمی داره تقواش به دردش نمی خوره. حالا آدم هایی هستن که همینطور که پیغمبر فرمود دیگه، پیرزنه حضرت فرمود که بهش گفتن آقا این شبها، همه شبها عبادت داره تا صبح، همه روزا روزه میگیره، فقط یه مشکل، ببینیم مثلا نگاه مردم اینه، فقط یه مشکل داره. چی؟ زبونش تنده، یه مقدار بعضی وقتا همسایه ها رو آزار میده. پیغمبر که این وره تو بالاتر از برزخه میگه نه، همه مشکل همینه، همه مشکل همینه. فهمود لا خیر فیها، تو این آدم هیچ خیری نیست، هی من اهل النار. سریع میگه جهنمیه. حالا خانم خیلی خوبیه، حاج خانم، حاج آقا، مشهد، کربلا، کار خیر میکنن، جهیزیه میدن، نمیدونم دختر پسر رو به هم میرسونن، مدرسه میسازن، اینجوری میکنن، اونجوری میکنن، نمیدونم هر سال راه پیمایی نفجا میره، هر سال اینجوری هست، حافظ قرآنه، نمیدونم. اما اگه یک کسی نتونه زبانش رو نگه داره، شوهرش، همزنش، بچهش، خانواده، همسرش در ازش در امان نباشه، همسایه ها، دوستان، همکاران از زبان این در امنیت نداشتن، هیه من اهل النار. یعنی تقواهای دیو و کارهای خیر رو همه رو از بین میبره این زبان. پس حالا هی نامه بنویس، هی بگو آی نمیم چنین، هی بریم کلاس این استاد، کلاس اون استاد، کلاس این عارف، کلاس اون عارف، نمیدونم آقا نمیدونم ما خواهم سیر و سلوک بکنیم، برنامه سیر و سلوکی داریم، نمیدونم به ما گفته اینقدر ذکر بگید، نمیدونم به ما گفته نمیدونم اینقدر چیکار بکنید، به ما گفته اینا رو کار بکنید، به ما گفته این عبادت ها رو کنید، به ما این کارهای خیر رو انجام بدید. اگه نمیخوای یا نمیتونی زبانتو کنترل کنی، پیش پیغمبرم بری همینه. مگه سعد نبود؟ آه؟ این جاده به این سعدا سوال کردن، معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ، میگه که شهید میشه تو رکاب پیغمبر، جبرئیل، میکائیل با 70,000 فرشته میان تشییع جنازهش. ببین چقدر آدم عزیزی هم هست. پیغمبرم کفن و دفن و نمازش هم پیغمبر میخونه، مغفرتش هم پیغمبر میخواد، معصوم پیغمبر دیگه، اللهم اغفر لهذا المیت، خدا این میت رو ببخش. تمام. پس پیغمبر گفت ببخش چی شد؟ پیغمبر گفت ببخش چی شد؟ اهمیت قضیه رو توجه کنید. دفنش که تموم شه، پیامبر میفرماد فشار قبر داره سعد الان. آخ 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 آخ. اون تشییعتون چی بود؟ ها؟ جبرئیل اومد، میکائیل اومد، فرشته ها اومدن، پیغمبر نماز خوند، با چه شکوهی؟ این عذابه چیه پس؟ حضرت فرمود انه کان فی خلقه مع اهله سوءا. این تو خونه نسبت به خانوادهش بد اخلاق بوده. بد اخلاق خب خلق اینجوری شد همش اخلاقش رو بکنه تو هم دیگه، که بیاد بد اخلاق اینجوری نیست. خلق بد از کجا میاد؟ زبانه دیگه، زبان تند. حق و ناس هم هست، با شهادت از بین نمیره. تو شهیدم بشی فایده نداره، چون کج خلقی و زبان دیگران رو گزیده. درسته؟ گاهی وقتا زبان خدا رو هم آزار میده، اهل بیت رو آزار میده، اون سر جای خودش. به اون حق و ناسه. یه موقعی میبینی که دیگران رو له کرده این زبان. یه بار دیگه بخونم، خیلی مهمه این. والله ما ارا عبدن یتقی، من ندیدم بنده‌ای که تقوا داشته باشه. یتقی تقوا تنفعه حتی یحزن لسانه، که تقواش سودی به درد براش داشته باشه، مگر اون که زبانش رو باید نگه داره. والله همه عفت ها و عصمت ها رو میدره، همه عفت ها رو اسمت ها رو میداره. طرف رفته زنا کرده، خب یه زنا کرده، این با زبان این زنا رو پخش میکنه. طرف رفته یه کار بدی کرده، هر چی، این غیبتش رو میکنه، میره این کار بده اینو یه جا میگه، میگه 70 زنا برای این مینویسن. دقت کنید، یعنی یه چیزی هست بدتر از اون چیزی که تو نقلش میکنی. میگه آخ 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 دیگری چرا اینجوریه؟ بعد میبینی اوضاع خودت با این آخ آخ گفتنت خیلی رفت بالا، اوضاع خود خیلی خرابتر میشه. یه چیزی که خوب نیست و از دیگری میگی، ولی خودت هزار مرتبه سقوط میکنی از اون پایین تر، بدتر از اون گیرت میاد، بدتر از اون گیرت میاد. همین دیروز بود یه بنده خدایی گفتش که این هنرپیشه رو دیدی که رفته مثلا فلان جا عکساش هم توی اینترنت افتاده از این کارا کرده؟ من خیلی ترس برم داشت. همین هنرپیشه که رفته مثلا این کارو کرده، نمیدونم فلان کارو کرده، نمیدونم اوریان و فلان و بهمان و فیلم اینجوریش و اینا افت تو اینترنت هست. واقعا من خدا شاهده ترسیدم. گفتم ببین تو مطمئنی خودت مرتکب نمیشی؟ یعنی ما خودمون واقعا مرتکب چی؟ یعنی چی تو داری نقل میکنی از یه نفر؟ ها تو اینترنت باشه گفتن داره؟ اصلا تحقیر کردن داره؟ تو چی ماهی تحقیر بکنی؟ هرچی بگی ممکنه داریم دیگه، هر کس کسی رو تحقیر کنه سر خودش بدتر میاد. همین راحت راجع به کسی هم. حالا من ده خدا، یعنی من از اون شرافتم بیشتره. مثلا اون الان رفته مثلا چهار تا هم فحشا داده و نمیدونم لخ شده و چیکار کرده و چیکار کرده، یعنی من اوضاعم از اون بهتره. من زمانی میتونم این حرفو بزنم که اوضاع خودم بهتر از اون باشه. یعنی من غیبت نکردم که اون بدتر باشم، حسادت ندارم که از اون بدتر باشم، خودشیفتگی ندارم که از اون فحشاش مراتب بدتره. حالا چون ما ناموسمون اصلا از این کارا نکرده یا خودمون این کارا نیستیم، یعنی بهتر از اوناییم. این چه فکر باطلیه. آقا ما بیکاریم بشینیم راجع بقیه حرف بزنیم. حالا مثلا یک کسی توی اینترنت هم مثلا یا توی نام فلان جا فیلمش هم نمیشه، بعدم جالبه بعضی ها ضبط میکنن به دیگران هم میدن. اشاعه فحشاست دیگه، نقل قول میکنن، اشاعه فحشا دارن میکنن. صد برابر بیشتر از تو، بیشتر از اون برای تو مینویسن وقتی داره اشاعه میدی. یه دور فیلم از یکی گرفته اینجوری پخشش میکنه، یه صدا از یکی ضبط کرده پخشش میکنه، میدونی چه فاجعه ای، چی کار داری با خودت میکنی؟ یعنی همون تا صحنه برزخی که بهت گفتم عرض کردم که انسان مثل یه چاقو برداره هی بزنه تو چشم خودش، تو زبان خودش، صورت خودش رو پاره بکنه، جلوی خودش رو پاره کنه، داره همین کارو میکنه. آقا به ما هیچ ربطی نداره، هیچ ربط نداره به ما. به من چه کی چیکار کرده؟ من خودم انقدر بدبختی دارم، انقدر گرفتاری دارم، انقدر برای شب اول قبر مسئله دارم، برای صراط هم مسئله دارم، برای برزخ هم مسئله دارم. اصلا یعنی چی بشینم هی به این فکر بکنم که کی داره چیکار میکنه، کی چیکار کرده، و بتونم راحت نقل قول کنم، بشینم اینور با شهوت، با هرس، با شوح به قول حضرت و شرح بشینم اینا رو بیان بکنم که کی داره چیکار کرده، چی داره چیکار میکنه. حالا خیلی آدم بیکاری میخواد بشینه اینجوری بشه فکر بکنه به اینجور چیزا. باز نگاه کنید، اینا این روایات اساسی این بود که امیرالمومنین گفت و همین هم که الان از نبی اکرم براتون میخونم صلی الله علیه و آله و سلم. لا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يحزن من لسانه. هیچ بنده ای حقیقت ایمان رو نمیشناسه، درک نمیکنه، مگر اینکه زبونش رو حفظ بکنه. حقیقت ایمان نورانیت، شیرینی است، رؤیت، بهجت، سرور تو حالت آدم. ها بعد بگی من نمیدونم چرا حافظ قرآنم، چرا مفسرم، چرا درس دادم، درس میگیرم، نماز شب میخونم، روزه میگیرم، صدقه میدم، یک سر خادم مسجدم، یه سر چرا من اصلا حالم خوب نیست، چرا حالم خوش نیست. حقیقت ایمان حقیقت ایمان اگر باشه واقعا بهجت و سرور و شادی و آرامش و نشاط و رؤیت، خوابهای قشنگ، دیدنیهای قشنگ، شنیدنیهای قشنگ یک سره میاد سراغ انسان. ارتباط با خانواده آسمانی، رفع دلتنگی و حقیقت ایمان، یعنی تو دائما با خانواده آسمانی تو ارتباطی و از لذت میبری، از این ارتباط با غیب در ارتباطی و ازش لذت میبری. یک کسی که دائما رفت آمد داشته باشه و بره بیاد، مگه این تو این دنیا براش قصه میمونه؟ مگه براش غمی میمونه برای این آدم، آدمی که اینجوریه؟ خب میگه هرگز حقیقت ایمان رو هیچ کس نمیچشه، نمیشناسه، مگر اینکه زبانش رو حفظ بکنه. تا زبان تو حفظ نکنی، غیب به رود باز نمیشه، در به رود باز نمیشه. ببند اونو باز بشه، ببند اون باز شه. چطور در روز خدا رحمت کنه مولانا رو میگه چی؟ چون دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. دهنتو ببند تو محرم زون، اون دهان باز بشه، دهان غیبیت باز شه، لقمه های راز بخوره. خب باطن انسان اینجوری هستش، تا انسان یاد نگیره دهانشو ببنده این اتفاقات هست، راهی به کسی نه. باید با حساب کتاب زبانشو باز بکنه دیگه. لذا نگاه کنید، این دو روایت هم بگم بس از امیرالمومنین. صلاح الانسان فی حبس اللسان، صلاح انسان در حبس چیه؟ آقا دارم بهت میگم مصلحتت این است زبان تو حبس بکنی، حتی اونجایی که حق با توه دیگه. دیگه مرا اینه دیگه، مرا پیامبر فرمود کسی که حق با او هست زبان میگشاید به قیل و قال، من شفاعتش نمیکنم. با اینکه فرمود من مشروب خورها و زناکارها و شفاعت میکنم، اما یه آدم اینجوری شفاعت نمیکنم. حرف نزن، ای وای نسا قیل و قال تو خونه، تو در مورد این اون اینا را بنداز که آقا مثلا میخوای ثابت بکنی. یه موقع آدم یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه، یه اعلام براءتی میکنه، یه قسمی میخوره برای که اینا به گناه نیفتن، اینا به معصیت نیفتن، اما دنبال این نیست که خیلی خودشو ثابت بکنه، خیلی دنبال این نیست که حالا آبروشو حفظ بکنه، نمیخواد این کارو کنه، خدا حفظش میکنه. ولی خدا بهش عزت میده، خدا حفظش میکنه، خدا بهش قدرت میده، خدا بهش رؤیت میده، خدا بهش نوازشش میکنه، خدا نازش میکنه، خدا جبرانش میکنه. قیل و قال نداشته باشید تو خونه. با زن و بچه‌ت، با اطرافیانت بحث نکنید، گفتگو نکنید، هی در جر و بحث را نندازید. صلاح تو اینه. خب پس صلاح ما داره خیلی ساده میگه، عاقل باشی میفهمیم یعنی چی. مصلحتم تو این هستش که این کارو نکنم. ما من شیئن احق به طول سجن من اللسان. چقدر قشنگه. هیچ چیز به اندازه زبان مستحق طولانی زندانی کردن نیست. یعنی باید این خصوصیت ما، طولانی زندانی شدن زبانمون، یه حقیقتی بخشی از وجود ما باشه، بخشی از وجود ما باشه. به خصوص برای کسایی که شاخص‌تر هستن، بیشتر میدونن، بیشتر میفهمن، اونا به سکوت و طولانی حبس کردن مستحق‌تر هستن. خب یه جلسه دیگه فکر کنم داشته باشیم که این بحث رو تمام کنیم بریم. اینا مقدمه بود برای بحث اصلیمون که سخنچینی هستش که در موردش انشالله توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چشم. فرمودن که دو تا نکته رو من تذکر بدم خدمت عزیزان. یکی این که برنامه اردو رو توضیح بدم که حالا با ساعت بعدم توضیح خواهیم داد. اردو دیگه تمام شده، قطعی شده که مشهد مقدس هستش. یه اردوگاه خیلی خوب و عالی، بهتر از این اردوگاهی هم که سال گذشته بودیم و الحمدلله هزینه‌ش هم کمتر شد، تقریبا نفری 300 هزار تومان کمتر شد. این یه معجزه است واقعا، چون همیشه هزینه هامون میرفت بالا. لطف امام رضا بود و تلاش دوستان که هزینه ها یه دفعه اینقدر شکسته شد، پس شد نفری 500 هزار تومان، همین حدود 500، شاید مثلا 550 هزار تومان، ولی همون 500 هزار تومان هست احتمال قوی. 500 هزار تومان نفری زودتر هم ثبت نام کنن، چون الان من تقریبا امروز داشتم برنامه ها رو میدیدم، دیدم حدود، چون سالون اونجا محدودیت داره، خوابگاهش محدودیت داره، ما هر کس که صلاحیت شرایط اردو رو ما سخت نکردیم، آسون کردیم، گفتیم اردوهای قبلی رو کار کنن بیان، این به نفعشونه، چون تأثیر اردو ما برای تأثیر داره میان برای کیف. بعضی هم میگن ما پارسال ما دیدیم موقعی پیرار سال گفتن ما همینجوری ثبت نام کردیم، دروغ هم نوشتیم که گوش کردیم، می‌خواستیم بیان بریم مشهد جمعی، بیایم تنها نباشیم، جلسه جمعی بیایم بریم مشهد. خب آخه این امام رضا اینجوری هم نمیپذیره آدمو با دروغگویی و حقه بازی بری، حرمت هم کشکیه، حرمت هم به درد نمیخوره. واقعا یه کسی میخواد کار بکنه، این توصیه اکید ماست که این کار بکنه. اگر یه کسی نرسید حتما دیگه باید به خودش ظلم نکنه، ولی ما که میبریمش، به خودش ظلم نکنه، حتما آخرین اردو رو که ارتباط نزدیکتری داره به مباحث این اردوی بعدیمون کار کرده باشه. این یه نکته. بعضی از خانم ها گفتن که ما شوهرامون و بچه هامون میخوان بیان، ابی نداره که شوهرتون و بچه هاتون بیان، اما اگر شوهراتون، بچه که هیچی که راه نمیدن اصلا، اما شوهراتون اگر بخوان بیان باید مثل شما کار کنن و الا اونجا به هیچ وجه توی سالن راهشون نمیدن، باید بیان برن مثلا حالا یا حرم برن یا با بچه ها برن بازی بکنن یا کار دیگه، وقت مطالعه کنن، توی سالن مطلقا راه نمیدن کسی که این تی نکرده باشه. این یه نکته. آقایون هم همینطور، من دیدم بعضی از آقایون ثبت نام کردن که مثلا منم و خانومم و مثلا 5 تا بچه و مامان زنم و با جناقم و نمیدونم کیا، گفتیم باشه قدمت رو چشم تشریف بیارید، ولی فقط ما با اون شخصی که قراره